بخش بیستم. در آب‌های گرم خلیج فارس.
ساعت 11 شب یکی از سربازها وارد کابین افسرها شد و روی میز دو شیشه ویسکی گذاشت و بیرون رفت. سه روز بود که نورابی‌ها در انتظار ورود به ناو نیمیتس بودند و شاید این دو بطری آخرین جیره مشروبشون قبل از شروع مأموریت بود. در کابین شماره 3 ستوان گری داشت درباره جنگ حرف میزد.
من اسم سیاست خودمونو جنگ نمیذارم. اگه تفنگی دستت باشه و آدم بیدفاعی رو بکشی، تو نامرد نیستی، پست نیستی. همین که تو تفنگ داری و اون یکی نداره نشونه اینه که تو به اون برتری داری و اون آدم
مکس کرد، انگار داشت دنبال کلمات بهتری میگشت.
نشونه اینه که تو تلاش بیشتری کردی، باهوشتری. زمانی که به سلاح احتیاج داری تفنگ داری. ما آمریکایی‌ها اینجوری هستیم، همین که سلاح داریم و بهترینش هم داریم یعنی برتریم. من اسم اینو میذارم شایسته سالاری.
بعد از ترک اردوگاه افراد دسته نورابی به دو دسته کاملاً مجزا تقسیم شده بودند. دسته افسرها که در کابین‌های چند نفره جای داشتند و سربازان تفنگدار که در انبار کشتی روی نانوها می‌خوابیدند. به نسبت دو روز اول جیره ویسکی گروه کمتر شده بود، اما هیچ کدام از افراد سراغ نداشتند که حتی در بدترین شرایط این جیره پیش از رفتن به عملیات قطع شود. تنها وقتی به مأموریت فرستاده می شوند دیگر از این جیره خبری نبود. در کابین شماره 3 4 افسر شروع به سرکشیدن جیره ویسکی هایشون کردند. سرگرد بیج، ستوان گری، ستوان فیلیپ و ستوان آکاردی. سرگرد بیج گفت:
میدونی گری، من اعتقاد دارم که ما آمریکایی ها به طرز وحشتناکی و تا حد مرگ مردمی ساده لوح و از خود راضی هستیم. تو فکر میکنی که چون سلاح داریم باهوش داریم و حق کشتن داریم. اگه یه روز یه نفر پیدا شد که سلاح داشت و دخل زن و بچه‌تو آورد، تو ناراحت نمیشی؟ اون باهوش تره، مگه نه؟
گری شانه بالا انداخت و با خنده گفت:
خب از تو چه پنهون، بدم نمیاد کسی منو از دست غر زدنای زنم نجات بده. زنی که مدام پول میخواد تا لباسه ی آنچنانی بخره و با دوستاش خوش بگذرونه.
و بعد به طرز غم‌انگیزی حس کرد که دلش برای خانوادهش تنگ شده، حتی برای غر زدنهای وقت و بی وقت همسرش. بعد در حالی که به مستی با صدای خواننده گرامافون میخواند، $2 روی پولهای میز گذاشت و گفت:
لعنت به تو فیلیپ، دست خسیسی داری. با این دست مزخرفی که دادی من چیکار کنم؟
ستوان فیلیپ چهارمین ورق را داد و پیش خودش فکر کرد که حتما بلوف میزند. این را میشد از آن لبخند خفیف پشت لبهایش فهمید. با خودش گفت:
این لعنتی هر وقت بلوف میزنه قیافش همینقدر احمقانه میشه. امشب بخت باهاش یار بوده. تا حالا چند دست برده، اما هر بار همین اراجیف رو سرهم میکنه.
گری یک هشت خشت آورد، سرگرد تک دل و سروان آکاردی 4 پیک گرفتن. آکاردی کنار کشید و نق زد. فیلیپ پرسید:
بچه ها، شما فکر میکنین چند روز دیگه قراره تو کشتی بمونی؟
و با شیطنت مخصوصی ادامه داد:
چرا توی یکی از شیخ نشینا ما رو پیاده نمیکنن؟ میگن رقاصه های قابلی دارن.
سرگرد بیچ گفت:
یک، دو، سه و این یکی، $4 دیگه.
شک که نبود که گری متوجه لرزش انگشتان بیج موقع گذاشتن اسکناس ها شد. سرگرد گفت:
اینم از این. برای مردن عجله داری؟
فیلیپ شانه بالا انداخت و گفت:
سن که شما حس کنجکاوی نداری نه؟
فضای اطراف دم به دم از دود سیگارها انباشته می شد. 4 ساعت تمام بود که آنها مشغول بازی بودند و سرگرد رفته رفته احساس خستگی می کرد. گری گفت:
می دونی سرگرد، هر کسی یه نوع هیجان رو دوست داره. من یکی که دوست دارم سورپرایز شم.
نوبت به ورق 5 رسید. سرگرد 1 دل برداشت و 4 دلار دیگر گذاشت وسط. تا اینجا 4 ورق دل داشت و اگر ورق بعدی دل بود رنگش ساخته می شد، اما ورق بعدیش خشت بود و فقط 2 دلار روی میز گذاشت. کری خنده ریزی کرد و گفت:
لعنت به تو فیلیپ، لعنت به تو. خب حالا سرکار دوست دارید با رفتن به کجا سورپرایز بشیم؟
فیلیپ ورقهایش را جا رفت و با اشتیاق چشمکی به گری زد. گفت:
بیروت، میگن هم آب و هوای خوبی داره هم برای خوشگذرانی جای خوبیه.
سرگرد گفت:
میبینید اینم یکی از همون انگیزه های سرباز خوب شدنه.
و رویش را به سمت آکاردی که سکوت کرده بود و مشغول تماشای بازی آن دو بود برگرداند و گفت:
آکاردی، شرط میبندم تو برای اومدن به ارتش انگیزت مبتذل‌تر از هر آدمیه.
بعد سر تکان داد و جرعه دیگر از لیوان مشروبش را سر کشید و گفت:
نگو که برای حقوق بشر میجنگی که از خنده میمیرم. شاید از آدم کشتن لذت میبری، شاید هم چیز دیگه ایه. ها؟
این عادت بیچ بود، همیشه برای کشف انگیزه های مبتذل آدم ها اشتیاق نشان میداد. چیزی که او به آن میگفت کشف رازهای شخصیتی، برای دیگران معمولا گزنده و آزاردهنده بود. ستوانگری ورق گرفت و با توپ بزرگتری جواب سرگرد را داد. سرگرد جرعه دیگر از ویسکیش را سر کشید و دوباره ورق گرفت. شک نداشت که گری هم رنگ دارد. دلش نمیخواست ببازد. 8 خشت کارش را خراب کرده بود. اگر دل گرفته بود تا دلار آخر به او توپ میزد. گفت:
این از اون دستای خطرناکه.
لحن سرگرد گری را دچار تردید کرد. از هیجان کلافه شده بود. صدفان 5 خاج گرفت و 2 دلار دیگر گذاشت روی پولها. گفت:
من بازم پول میذارم. میدونی سرگرد، من شخصا برام فرقی نمیکنه کجا بجنگم، چون جز جنگیدن کار دیگه ای بلد نیستم.
بیج فکر کرد:
راستی چه فرقی میکنه؟ ما که دست آخر همه بازنده ایم. ما سربازیم و سربازا همیشه بیهوده میمیرن. حتی اگه از این مأموریت جون سالم به در ببریم، بازم یه جای دیگه کارمون ساخته است.
کم مانده بود این جمله را با صدای بلند بگوید، اما چه فایده؟ این نکته را همه می دانستن، همشان تا نفر آخر. سرگرد زیر نور چراغ نگاهی به چهره جدی ستوانگری انداخت. ستوان مرد میان بالایی بود با چشمهایی برنگ آبی سرد و موهای پرپشت و بور با گونه‌های لاغر و بینی کوتاه که در نگاه اول هیچ حسی را به آدم نمی‌داد. بعد در دلش گفت:
آدم هر چقدرم که فکر کنه باهوشه، بازم تو تله می‌افته. گریه بیچاره، تو هم توی تله افتادی.
خود او هم در تله افتاده بود و با اینکه میدانست، اما هیچ کاری از دستش ساخته نبود. به خودش گفت:
من که تقصیری ندارم، گناه من نیست. من حرف روزنامه ها رو باور کردم. روزنامه ها برای آدمای خوشباوری مثل من چیز می نویسن. اگه می دونستم که ارتش اینه، هیچ وقت وارد ارتش نمی شدم.
و بعد به یاد روزهای مرخصی افتاد و آن سخنرانی هایی که بعد از هر مأموریت برای دوستان می کرد و دست آخر خودش هم آنها را باور می کرد.
اما به نظر من سربازا به عبث نمی میرن. مگه اینطور نیست؟ همینه.